بسم الله الرحمن الرحیم.
شاید هیچ نهاد اجتماعی و مدنی در جهان و همینطور در جهان اسلام به اندازه این هیئت‌های بزرگ داشت که یاد اولیاء خدا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت ایشون و به طور خاص بالا نگه داشتن پرچم‌های سرخ و سیاه علامت عزا و اعتراض و به علامت آمادگی برای فداکاری، پرچمی که آرم خون حسین داره و عزای شهیدان. این در تمام ادیان، تمدن‌ها، فرهنگ‌ها، آیین‌های جهان شما بگردید نهادی اینقدر مردمی و اجتماعی و اینقدر مؤثر هم در تربیت هم در سیاست شاید پیدا نکنید. یه وقت صحبت غم و غصه فردی و قضای شخصی برای یک مورد شخصی است، خب این همه جا بوده و هست و خواهد بود. همیشه کسانی به یک کسانی علاقه دارن، محبت دارن، از یک کسان متنفرن، با مرگ اینا عزادار میشن، با مرگ اونا خوشحال. این یه چیز استثنایی و تازه نیست. اما اینکه یک نهاد اجتماعی و مردمی و مثل رگهایی که در کل پیکر و بدنه اجتماع گسترش پیدا کرده و خون آگاهی و احساس و آمادگی رو منتشر میکنه و نمیذاره یه ظلمی و جنایتی در تاریخ فراموش بشه و به خصوص در مذهبی که شاید تنها مذهبیست که تمام رهبران شهید شدن، هیچ دین دیگری در جهان نیست و هیچ مذهب دیگری در اسلام، مذاهب اسلامی که تمام رهبرانش رو کشتن، هیچ کدوم اون به طبیعی نکرد. امام حسن علیه السلام فرمود همه ما رو خواهند کشت، ما منا الا مقتول او مسموم، یا علنا شمشیر میکشن به خون ما رو میریزن یا ریاکارانه مخفی ما رو ترور میکنن که مسئولیتش هم به عهده نگیرن، مسموم میکنن به از این قبیل. رهبران شما، رهبران ما، اهل بیت پیامبر از ائمه ما، ائمه معصوم، از جوان 24-25 ساله که امام جواد فرزند امام رضاست در 24-25 سالگی مثل شما شهید شده شد، پیرشون که دیگه دیرتر از همه شهید شده، مثلا امام صادق سلام الله علیه که تازه ایشون میان سال بوده تقریبا. خب این مذهب چه پیامی داشته که چی میخواسته، چی میگفته، چه خطری داشته برای قدرت‌های فاسد که ظرف دونیم قرن 250 سال از علی و فاطمه تا امام حسن عسکری همه شون رو کشته و غالبا در جوانی و میانسالی و آخرینشون هم که غائب است، او هم قراره که یک نبرد جهانی رو رهبری کنه، او هم به قدرت های جهان وعده همکاری نداده بلکه همه اونا رو تهدید کرده که خواهد آمد و همه رژیم های فاسد در جهان، همه حکومت ها رو سرنگون خواهد کرد. بزرگترین انقلاب در تاریخ بشر، انقلاب جهانی، و بعد تشکیل مردمی ترین، عادلانه ترین و دینی ترین و انقلابی ترین حکومت، حکومت واحد در سراسر جهان. یعنی اونم باز صحبت انتقام از همه ستمگران تاریخ است، اونم صحبت عدالت اجتماعی و اقتصادی است. خب حالا این نهاد هیئت ها که ما کاری نداریم کی هستید شما و چی میگید، ما میریزیم تو خیابون، پابرهنه میشیم، تو سر و سینه من میزنیم و نمیدونیم شما به خونهای پاکی که ریختید اینها رو بشورید، نمیذاریم این خونها بخار بشه بره. ما هر سال با عشقمون این خون رو زنده و تازه نگه می‌داره. برای که تا هزار سال بعدم که الانه هزار و چند صد سال گذشته از اون روز، هنوز نگار خون حسین و اصحاب و اولاد حسین و زمین کربلا تازه است. بنابراین هیئت‌ها، هیئت‌های عزاداری، هیئت‌های بالا نگه داشتن پرچم هم ادراک دینی هم احساس دینی، هر دو یه کار بسیار بزرگیه. با میلیاردها پول، با زور، با تلقین، با تبلیغات، با اینا نمیشه یک همچین نهاد رو ساخت. بیش از هزار سال این هیئت ها هست، غیر از زمان خود اهل بیت که میگفتن حتی در خفقانبارترین دیکتاتوری ها گرد رو نمیذاشتن یه تشییع جنازه آرامی صورت بگیره برای رهبران ما، حتی به تابوت اونا موقع دفن تیراندازی میکردن، بدنهاشون رو تکه تکه میکردن، قدرت های فاسد، و نمیذاشتن یک مراسم یاد بودی بگیری، اینها حرفاشون رو بگی. زمان حیاتشون غالبا نمیذاشتن اینا حتی تفسیر قرآن بگن، حتی بچه های غیر سیاسی هم نمیذاشتن آزاد اینا انجام بدن. در همون زمان بنی امیه ترجمه ها از غرب شرق شروع شده بود، در زمان بنی عباس که تده اونا شعار شیعی هم داده بودن آمدن به زیان بنی امیه رو ایرانی ها سرمو گردن دیگه با پرچم سیاه و عزای امام حسین. بنی عباس با شعاری که ما هم جز اهل بیتیم و برای اهل بیت قیام کردیم، حتی بعضی نقل کردن که پرچم سیاه بنی عباس میگفتن این پرچم عزای سید شهدا است. اینجوری مردم ایران به خراسان آمدن تو صحنه و رژیم بنی امیه رو سرنگون کردن، منتها به جای اهل بیت علیه السلام بنی عباس آمدن که اونها میگفتن ما هم یه شاخه از اهل بیت. در واقع سوار موت شدن، یک انقلاب رو مصادره کردن. در دوران بنی امیه اینا و ائمه ما کنار هم بودن، چون هر دو با هم علیه بنی امیه مبارزه میکردن. اینا میگفتن ما هم علویم. اون صفاح و منصور و اینا ها جلسات مخفی گاهی داشتن با امام باقر، امام صادق، اینا علیه حکومت بنی امیه. بعد که انقلاب شد دست خودشون رو کردن و بعد همون برخوردهای تون رو خود اونا شروع کردن با ائمه. زمان امام صادق علیه السلام رژیم عوض شده، یه نفسکشی پیدا شد. این وسط ایشون تونست چند هزار شاگرد علنی تربیت کنه و کارهای بزرگ. در این حال شما ببینید هم امام باقر هم امام صادق علیه السلام جزء وسایلشون این بود که ما که رفتیم هر سال موقع حج یه گروه از پیروان ما بیان تو منا برای ما گریه کنن، برای ما عزاداری کنن. یعنی چی این بسه تهده بیان تو منا وسط حج اونجا شروع کنن عزاداری؟ اون در واقع یه مراسم برایت از مشرکین بود که مردم حجاج که اصلا نمیدونن چه خبره، بگن چی قضیه، چی عزای کیه، بگن به سر پیامبر کی شده، فوت کردن، سکته کردن، نه کشتنش، کی کشته اینا؟ اینا که میگن اسلامی هم دروغ میگن، چرا کشتنش، چی میگفته؟ میگه اینا رو میگفته. یعنی ظاهرش عزاداری بود، یه عشق بود، در باطن یک جنبش معرفتی انقلابی جنب توجهات. گریه امام سجاد علیه السلام بر کربلا تا آخر عمرش، گریه فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از هجرت پیامبر در اعتراض به اون کودتایی که شد، اینا گریه های سیاسی سمش، یعنی گریه های عبادی سیاسی است. اصلا هر کاری پیامبر و اهل بیت کردن عبادی بوده، عبادی اقتصادی، عبادی سیاسی، عبادی خانوادگی، عبادی علمی. این عشق ها که در ملأ عام بیاد عشق بریزید و عذاب بگیرید، هزار سال گذشته بازم داغ بزنید، این معلومه این عزاداری، عزاداری از جمله سیاسی است. چون اصلا ائمه ما همه سیاسی بودن، بلا چرا بکشنشون؟ آدم غیر سیاسی رو کسی نمیکشه مگه دعوا شخصی داشته باشن. ائمه ما که به دلایل شخصی کشته نشدن، شهید نشدن، همه اینا رو قدرت های حاکم کشته شدن، صاحبان و قدرت و ثروت کشتن. چرا؟ چون اینا مزاحمشون بودن. چرا؟ چون اینا میگفتن شما حق حاکمیت ندارید، شما ستم پیشه اید. اولین نارویی که دشمنان زدن وقتی دیدن جلوی این هیئت ها با این فلسفه، با این مقاومت تاریخی، با این گستره و عمق مردمی، با این وسعت اجتماعی که همه یه طبقات میان با پول خودشون، با خرج خودشون، حتی با این خطر میپذیرن. این زمان متوکل گفت هر کس اومد زیارت حسین بکشیش، بعد خیلی ها رو کشن، قبل سیدو شعلا رو به آب بستن که اصلا گم شد محف شد دیگه کسی نفهمه حسین کجا دفن شد بشه شهید گمنام چندین حلقه گاردهای ویژه گذاشتن بیان بازم میان بعد گفتن هر کی بیاد خیلی خوب میزنم بیاد بشه که دستتون رو قطع کنیم گفتن بیا قطع کنیم دست من قطع کنیم اونجایی که میگن زیارت حسین واجب است اینجور جاست که خواستن نام حسین و این پرچم رو کلن محو کنن از تاریخ اونجا میگن واجبه ولو تقیه نباد نکن ولو کشته بشه زمان صدام هم جا بود دیگه اربعین راقیمای اربعین که نمیداشت که تظاهرات های مخفی روی نخلا دوتا چهارتا اینا میرفتن به هر سال میقیاد این شیعیان عراق اینا چه این میشونن اما وقتی به عنوان اولی به طور طبیعی بگن آقا زیارت امام حسین حکمش چیه در شرط عادی ایشون میگه مستحب واجب نیست مستحب اگه خطر داشت چی مستحب هم نیست اون خطرات شخصیه مثلا میگه اگه دلی فلان شو اما اگه بگن اگه زیارت حسین نری نام حسین رو بچه میتونید به عدالت اون میگه هم کنی مسیر تاریخ دینی رو عوض میکنن اینجا دیگه مستحب نیست حرام نمیشه این خطر هرچه خطر بیشتر اتفاقا این حرکت واجب تر میشه چون معناش عوض شد کارکردش عوض شد ببین یه وقتی فهمون میری یه دیوانه میاد توبینه مثلا به مقدسات بکنه دیوانه هست کارش هم اصلی نداره یه وقتی یه کسی که دیوانه نیست آمده تو به ساقه عمومی شروع میکنه بهانت اینجا دیگه معناش عوض میشه حکمش عوض میشه چون اصل اجتماعیش عوض شد عزاداری به عنوان اولی ولی واجب نیست فوقش مستحبه اما به عنوان ثانوی وقتی میره حکومت ها میگه میکشیم تو بمباران میکنی دست و پا تو قطع میکنه رضا خان شب عاشورا تو همین مشهد کارناوال شادی رو انداخت گفت برای که میخواد مردم اعصابشون خراب نشه نشاط شادی اینا اون شب عاشورا اونجا واجب میشه جلوش بیستی چون مردم میخواد این اعتبار رو بشکنه یک حرکت سیاسی و افساد اجتماعی است یه نه خود رضا خان یه آدم عرب خور تریاکی بود فرض کن خودش کنه چاقوکشی کنه به ایمان یک شخص جلوی ولایت رو بگیره اینجا مثلا شخصی میشه شرایط تام رضا خان اولی که میخواست بیاد میدونیم پابرنده میامد تو هیئت امام حسین جلوی هیئت امام میفتاد سینه میزد هیئت قزاق‌ها نظامی‌ها تو همین ارگ دولت تکی دولت تهران گل به سرش میمانی پیاده جلوی هیئت سینه میزد و اینا آدم عرب خور تریاکی نه فاسد کسی نماز نمیخوند حالا این جاها میامد وقتی که کودتا کرد و به قدرت رسید و فریب داد و چون با علما وعده داد من عرب خور مشروط فروشی و فاحش خونه ها رو من تعطیل میکنم یه مدتی موعوای جلوی اینا رو گرفت بعد که مستقر شد به مسلط گفت خب حالا ازای امام حسین ممنوعه کلن من هر کی بیاد بیرون عاشورا تا صاحیت سردر خونش پرچم بزنه بلندگو بذاره تو خیابون عزاداری کنه یا تو خونش این برخورد خیلی ها رو زدن و گرفتن و اینا سریع قضیه ها بعد هم گفت زنانتون باید برهنه بشن یه جا باید بذاریم کنار و میخوام پیشرفت کن پیشرفت فقط از پیشرفت عرب خوری و کشف حجاب و اینا رو یاد گرفته بود از قرب دیگه اون نظم و تلاش و برنامه‌ریزی و اونا نه سوم آخون نمیخواد کل روحانیون باید خلل لباس بشن و تمام حوزه‌های علمیه تعطیل حرم امام رضا رو اما تعطیل کرد گفت اینجا می‌کنیم موزه هفته دو روز بعد از ظهر بلیط بخرید بیان دو ساعت مثل موزه از این ساختمان‌ها قدیمیه معماری قشنگه دیدم با کفش بلیط بگیریم بیاین یه مدتی هم شروع کردن این کار بعد اعتراضات شد ترسید همه اینا معنیش اینه که هم اون وقتی که جلوی هیئت را افتاده بود میفهمید این یک حرکت سیاسی اجتماعی است مردم چون موصول دوست دارن این راه نفوذ در افکار عمومی است معنی سیاسی داره هم اون وقتی که شروع کرد به سرکوب این قضایا برای که آثار سیاسی اجتماعی داشت حالا اونا چکار کردن؟ آمدن دو تا خط رو رو شکل و راه انداختن یکی معنای سیاسی و انقلابی و عدالت خواهانه و اجتماعی رو از عزاداری و از هیئت‌ها بگیرن حالا که نمیشه جلوی هیئت‌ها ایستاد از دوای موضوع نمیشه تعطیلش کنه هزار سال بوده حالا بیام کارکرد و معناش رو عوض کنیم بیان اینجا فقط زخم‌های موضوع رو بشمونیم ته عزاداری تونی باشه که اینا کتک خوردن شلاق خوردن آب ناف دادن بهشون فلان فلان که همه اینا جنایت باید هم گفته بشه اما اینا ته خط نیست بیان مثلا شخصی کنیم بگیم یه اشخاصی با این اشخاص مقدس برخورد شخصی کردن، خدا لعنتشون کنه. اگر اون یزید و هرمله رو گیر بیاریم، شم رو گیر بیاریم، خدایا اینا رو تیکه تیکه بکنیم. ولی شیعه میگه برای که میدونه اونا نیستن که بخوای هزینه کنی. اون زمان اگر بودی همونطور که الان میترسی با قدرت های فاسد، میگه آقا مرگ بر آمریکا و اسرائیل، مرگ بر شاه و صدام نگین، مرگ بر آل سعود نگین، اون موقع میگفتی مرگ بر یزید نگین. ولی الان که اونا نیستن اینو میگه. شخصیش کنیم، فقط بگیم اینا مظلوم بودن به ظلم شخصی، از تشنگی و کتک خوردن و گرفتاری ما بگیم. ولی یک کلمه که اصلا دعوا سر چی بوده، اینا چی میگفتن، اینا چی میگفتن، ولی چی اینا اینقدر ایستادن تا کشته بشن؟ اونا که الکی نمیده اینا رو بکشن. اینا چه خطری داشتن در اینا کرد؟ بعد اصلا چی میگفتن؟ امام حسین که میگه من با اون مثل منی هم با مثل یزید بیعت نمی کنه، مشکل سر چیه؟ اصلا میگه مثل سیدو شهده که مثل شخصی نیست، نه من با این مثل منی هم با مثل اینی نباید همکاری کنه، بیعت کنه با حکومت او رو به رسمیت بشناسه و جلوش بگیره. آمدن گفتن این یک مسئله خاص شخصی بوده، اصلا مهم چی بوده؟ ما میخوایم ثواب ببریم، ثواب کنیم. راهش هم اینه که بزنیم مثلا یه قمه بزنیم، یه شله بخوریم، یک اشکی بریزیم، اینا مهم برای که خودمون آخرش باز اینجا کباب اونجا کباب، یعنی باز به ما رو ببرن به بهش اونجا هم بخوریم. باز مسئولیت توش نیست، آگاهی نیست، خطر کردن نیست. این مناسکیه مثل مناسکی بقیه ادیان، و همه مناسک دارن، بت پرستی هم دارن، مسیحی ها دارن، بودایی ها دارن، همه دارن، فقط ما نداریم که. اونا همه اشخاص دیگه برشون مقدسه. همینجوری از توش امامت بیرون نره. امام حسین نمیخواد، حسین جان میخواد، حسین جان، حسین جان. امام حسین کو؟ نه امام مکرم، امام حسین نه، امام نه، چون امام یعنی رهبرته، باید پشتش حرکت کنه. الان که او یزید که نیست، امام ترکته الان پشتش باید حرکت کنی، با ظلم و ستم درگیر شی. نه اونش امام حسین، ما امام حسین نه، ما حسین جان هستیم. امام مهدی نه، مهدی جان، جان اینا هر چی بشه میگی حجیله نداره، ثواب هم داره تزن. اما امام ما نیستن، چون اگه امام تو باشن، وقتی همه امامان تو کشته شدن، معنیش اینه که یک زندگی بی خطر مفتخورانه انگل صفت عافیت پرست، این زندگی معنیش مناسب کسانی که او رو امام خودشون میدانن نیست. بعد از این میپرسن چطوری تمام رهبران شما رو کشتن که تو چرا اصلا دشمن نداری؟ تو چرا جانت هیچی، مالت، آبروت، وقتت، آسایشت، هیچ کدوم به خطر نمیافته، چجوریه؟ مگر اینکه بگه اونایی که الان بر جهان حاکمن حسینی هن، نه یزیدی. چون اگه این هم همون خط امام حسین نیست، خط یزیده که هست، به چطور با تو کاری نداره؟ برای چی از عزاداری تو نمیترسن؟ چرا برای هیئت تو قند و چای هم میارن میدن؟ از کردم اولین عزاداری رسمی با شکوه رو خود یزید برای امام حسین گرفت. وقتی دید قافیه رو داره میبازه، گفت من که نگفتم بکشن، من گفتم جلوی درگیری و خونریزی و اینا رو بگیرن. این ابن زیاد و شن برنا خود چون نفتن، ما گفتیم بریم کلا بیاریم، رفتن سر بردن. من به شما تسلیت مجلس عزا گرفت، قرآن گفت پخش کنیم و به مردم بگید فقط قرآن بخونین، ثوابش رو بدید به حسین. سوال پیچ پیچ ورور هیچی، قرآن بخونین، فوت کنین، پوف کنین به سمت حسین، ثوابش برسه به حسین. تو همین مشهد هم ما این هیئت و عزاداری ها داشتیم، الان هم داریم. یک چکلی دیگه شد، عزاداری اول مبارزه کرد پهلوی، بعد دید نمیتونه، بعد گفتن این ثوابش میشه مدیریتش. سفارت آمریکا و انگلیس آمدن بین عزاداران ما به عنوان احترام به سنت های مذهبی و احترام به مردم و فرهنگی ایرانی آمدن قمه توضیح کردن. سفارت آمریکا و انگلیس قمه نظر کردن دادن به ما، که مرحوم پدر ما رحمت الله علیه میگفت انقدر این قبای استیلی خوشدست بود دادم حوض میکرد بزنه. رژیم پهلوی هم گفته بود ما به حیاتا قند و چای و پرچم و اینا میدیم، میشه از یه طرفش پنجه از تحباس رو بذارید، این طرف هم تاج شاه. این هیئت رو این عزاداری ما مشکل نداره. عزاداری توی سایه شاه، توی سایه یزید، که خودش بود زیرش، شاه آمد همی حرم، شاه هم مجلس اعضا میگرفت. مسجد داشتم که سال یه بارم شاه میرفت میشست، خصوصی میامد میشستن اعضای مجلسی که بگن ما مذهبیم، همون که بهش میگیم اسلام آمریکایی، شیعه انگلیسی لندنی، همون که زمانی بهش میگفتن تفکر انجمن لوچتی، حالا اسماش عوض میشه، آدماش عوض میشن، تفاوتی هم با هم دارن، اما خط کلشون یک، سنی آمریکایی، شیعه انگلیسی، نه اینا تو حوضای میگه بودن، الان هم هستن، تو بعضی هیئت های مذهبی خانواده های متدین بودن، الان هم هستن، بعضیشون آدم های خوبی هم، سواد اسلامی و تاریخی ندارن، ناآگاه هم، بازی خورده هم، اما بعضیشون فاسد هم، مخصوصا بعضی رهبرانش دکون با کرد، ممکن طرف به اسم مرجع و اونا هم باشه، 69 غمزنی به بقیه میگه بدن، خودش یه بارم نزده. همی آقایی که هر سال توی کربلا نجف و قوم و اینا چیز میکنه به اسم مرجع اونجا به خودش رو دور بگیاش، خیلی هم پول دارن شبکه های تلویزیونی فلان، نه یک بار خودش قمه قمه نزده. بابا قمه که کار ندن، یکی بزنه قمه، این همه به مردم یه قمه بزنن، میگه نه اینا باید برن بهشت، من که خب بهشتم تضمینه دیگه، اینا باید برن، من که اونجا هم برن، اینا اینجوری هم بعد با کثیف‌ترین استبدادها و استعمارگران جهان میبندن، لاس میزنن، بده بستون دارن، ولی با کسانی که تو مسیر پیامبر اهل بیت دارن فداکاری میکنن، نه با اینا دشمن. حالا جالب همینا که خر مقدس شدن هستن، همیشه سر جزئیات، سر همین قضایه کشف حجاب اخیر چندین نفرشون بیانیه دادن که آقا حجاب اجباری که نمیخواد. حالا اینا کسایی هستن که مثلا در 20 سال اول انقلاب به امام اعتراض میکردن که آقا شما میگی اسلام آمده، اسلام آمده، پس این بد حجابا چیه، پس این تخلفات شرعی چیه، پس این چیه چیه چیه. حالا یه مرتبه ملت زدن رسول خوبر میگن که این یکشون بیانیه داده به حجاب به حکم قطعی شرعی که باید حتما ازش حمایت قانونی میشه نیست، اسلام رو خشن جبه ندیم اینجوری، یعنی مرتجع ترین و متحجر ترین جریانات با بیدین ترین و دین ستیز ترین جریانات حاضرن کنار هم باشن علیه جریان اسلامی اصیل که از انقلاب و اصلاح سبک انبیا در مسیر انبیا در حد توان داره بحث کنه. اینا رو مصادره کنه این مفهوم هیئت و این حرفا، آقا هیئت حرف سیاسی نداره، آقا اینجا آمدیم سباب کنیم بریم، یه آش نزوی، یه شده، یکی کم البته، چند تو شده، چند تو ظرف شده بخوریم که سواها بیشتر شد تا مولا بیاریم، با قول قبلی ادایی این عشقیم میاد و امام حسین شفاعت میکنه، برو با تا سال دیگر غلطی میخوایی بکنم چون سال دیگر با شفاعت میکنیم، ببخشید. یه امام حسین ده بسیار خطرناک، یک تشیع مضر، یک تشیع عوام فریب، توجیهگر فساد و بی‌عدالتی، ابزار مفخوری، فرار از مسئولیت در برابر خدا و خلق. این کار کرده این حیعت ها شما تا به حواستون باشه که چی الان شما هم پرچم چه چیزی به دستون گرفتید تو فضا و محیط دانشگاهی. یک تشکل فعال جاری اجتماعی در عرصه اون بر سر حساس ترین مفاهیم اخلاقی، معنوی و عقلانی، ازای ائمه، ازای سید شهدا، یعنی عزاداری برای عدالت که کشته شد، برای معارفی که زیر شدن، ازای یک شخص نیست، ازای یک مکتبیست که به جایی که جوابش بدن کشته نشد، وقت مکتب نمیشنشی ولی ازا میگیری. این مجموعه های مردمی تو تمام محلات، شهرها، روستاها که ما میاریم تو خیابون عشق میریزیم، تو سینه خودمون میزنیم، این پچه رو بالا میگیریم و با صدای بلند گریه میکنیم، برای که همه اصلا بپرسن چی اینا دیوانه آمدن خیابون، چی آمدن خیابون جیب میزنن گریه میکنن. هر سال ما میخواییم همین سوال ایجاد شد، نتونیم محو کنیم این حرکت رو از صحنه تاریخ، از حافظه تاریخ نتونیم که میگن اگر زینب نبود کربلا در کربلا میمون بیرون نمیاد. بعد هم این تاریخ نمیشه حکومتی که خیلی از تاریخ ها رو نوشتن تو دنیا نمیشه نوشه به سر پیغمبر آمده بود حج، شاید تاریخ به هم خورد رد شده کار مثلا شخصی پیش آمد و بعد بین را سکته کرد یا سرطان داشت اونجا سرطانش عود که تو مسیر دنیا رفت، کی به کیه 70 تا آدم 70 80 نفر وسط ده ها هزار آدم اونجا کشته شدن، کسی دیگه نبوده که ببینه. ببین دیکتاتوری چقدر بود که عشق سیاسی میشد، گریه میشد ابزار اعتراض به افشاگری. حالا شما نمیدونید ما حرف میزنیم، نمیدونید یک جلسه ده نفره تفسیر قرآن هم بگیم، نمیدونید روایات و جملات جدمون پیغمبر رو بگیم، دیگه جلوی گریه کردن ما که نمیتونید بگیرید. ما گریه جلوی همه امام سجاد هر وقت کسی آب میوردن آب میخورد یا سعده میدن مثلا یک مصفن یک چیزی ایوانی داره قربانی میشه سرشون میورن، امام سجاد عشقش عشقی میگرد. میگفتن چرا؟ میگفتن این کارا رو خیلی بدتر از اینا رو تو کربلا کردن با بچه های پیغمبر. همین گریه ها، همین عشقا، همین ها باعث شد که این صدا خطه نشه برسه همین بعد هزار چند صد سال به ما. بنابراین از خود از زمان عربی این مسائل بود، این هیئت و این حال داریم و تا به این شکل عمومی وسیع بعد از معصومین هم دیگه به تبدیل شد یک سنت ادامه پیدا کرد. دیگه از زمان تو تاریخ نمیشن از زمان آل بویه هزار سال پیش که حکومت ظاهری دست رژیم بنی عباس بود، حکومت واقعی دست شیعیان ایرانی بود. بیش از یک قرن دوره بسیار درخشان بنی عباس هم بود، دوران خلافت اسلامی از نظر علمی تمدن در همه رشته‌های علمی تو جهان تمدن برتر شد، همین زمان ها بود عمدتا. خب اونجا رسما برای اولین بار که قدیمی ترین باری که ثبت شده که حکومتی که بر عراق و حجاز و ایران و اینا حاکمه رسما اجازه داد، بلکه خودش مورد عمل شد، حمایت کرد که هیئت‌های عزاداری را بیفته و عاشورا و تاسوعا و اینا همه چیز همه کارها تعطیل بشه، همه عزادار باشن، بازارها بسته بشن، معاملات اون روزا انجام نشه، قصابان گوسفند نکشن، گوشت نفروشن، نانواها اعتصاب کنن یعنی تعطیل کنن، حلیم و آبگوشت و چلو کباب و فلان و رستوران ها و ساندویچی ها ارزی فروشی ها تعطیل بشه و اینا از هزار و هزار سال پیش اینا هست. حتی سنت شده بود مردم میگفتن ما عاشورا آب نمیخوریم، صبح باشد میخوام تشنه بشه. زنان به سر صورتشون میزدن گریه بر حسین و این سنت دیگه قطع نشده. بعدها چند قرن بعد که صفویه اومدن گسترشش هم دادن، فقط دیگه عاشورا تا سوال نبود، بیشتر شد، بحث محرم سفر و هیئت ها و اینا بیشتر شد و خیمه میزدن در شهرها، میادین به خیابان ها و حتی قمزنی هم ریشش همون زمان هم برمیگرده، زمان صفویه شروع شد. اون فقط اون قمزنی شاید اون موقع یه معنا و کارکرد دیگری داشت، این قمزنی الان یه معنا و کارکرد دیگری داره. یه وقت شما بخواهی دشمن تو بترسونی، اون داره تهدیدت میکنه، میگه میزنیم میکشیم، میگه که منو میخوای بزنی بیا ما خودم خودمو میزنیم، چی میگی؟ الان تو منو از شمشیر میترسونی بیا ما خودم شمشیر میزنم تو سرم، حالا چی میگه دیگه چی داری؟ این یک معنی دیگه داره. اگر یه وقتی کسانی حتی همین الان توی جایی به این معنا عمل کنن، اون باز یک معنی دیگه داره. ولی این قرمزنی که الان میکنه کارکرد و معناش این نیست. همه جای دنیا میخوام بگن شیعه وحشیه، دیوانه است، خشنه، حرفی نداره، یه مذهب احمق هاست، اینا همین صحنه‌های قمزنی میشه. مواضع و سخنان و معارف اهل بیت یک کلمه. اینا راجع به انسان، راجع به حقوق انسان، راجع به وظیفه و تکلیف، راجع به حق و باطل، درست و نادرست، راجع به خانواده، ازدواج، راجع به حقوق حیوانات، راجع به حقوق طبیعت، راجع به روابط بین الملل، راجع به اینا چی گفتن؟ راجع به سیاست چی میگن؟ در اقتصاد چی میگن؟ هیچی نمیگن. هیچی نمیگن. ولی ما دوستشون داریم. برای چی؟ هیچ هم گه علیکی. همه هم میزنیم علیکی. برای چی قرار میزنیم نمیدونم. بعد صحنه واقعی پیش میاد، میگه آقا دارن میان حرم امام حسین خراب کنن، خب برو دفاع کن از حرم. تقیه بود. جای تقیه اینجاست مگه؟ همه یک چیزی این قطعی میدنی تاکسیک تکنیک هم بدنی بینید یا هر خواستیم دینی هاتون بدن که دارش اینجور چیزونه و یک خونه ها میخده در اون که چیز جدیه حالا اصلا جدی هم نباشه. ادعات من در آوالی بچه شیشماره میخواد که من روی خورد شیشه تیق تو آتیش میره فلان رو کشید ما مسلمان این علی اصغر این فلان اظهار محبت به اهل بیت ما فلان خب مگه هر نوع اظهار محبتی مگه معقول و مشهور مگه درسته؟ هر کسی بگه من از عشق امام حسین میخوام اسید بریزم تو چشمای خودم و تو، تو مگه عاشقی بذار بریزم؟ من عاشقم. تو عاشق نیستی، تو خودی. کدومی که از اهل بیت این کارا رو کردن یا به اصحاب و یارانشون چنین توصیه‌هایی کردن؟ بله میگفتن در این موارد خاص برید جهاد کنید تا شهید بشید، تو این کارا رو نمیگفتن. و اینا چون اهل فداکاری واقعی نیستن، فداکاری های مصنوعی و نمایشی انجام میدن، میخوام زود برن بهشت، راه میانبر پیدا کردن. سیاهان غربی شرقی که آمدن سفرنامه های نوشتن در کشورهای اسلامی شیعی و خصوص در همین ایران، عراق، لبنان، آذربایجان، مناطق کشیده بیشتر میر افغانستان اینا و جنوب خلیج فارس و بحرین و نقاط دیگه، از 7-8 قرن پیش نوشتن اینا رو که مثلا از قبل صفویه اینا، بعد هم اینا رو صفویه دوست کرده، نه از قبلش بود، قرنها قبل زمان صفویه هم البته تو بیشتر توسعه دادن. حالا اونا هم شاهان صفویه هم همین مثل هم نبودن، بعدشون آدمتر بودن، بعدشون فاسد بودن و قرض دیگه ای داشته، ولی بعدشون نه سالمتر بودن. خب اون کل ماه محرم مثلا یکی از سیاهان اروپایی میگه من خودم اون موقع در اصفهان بودم و شاه سلیمان صفوی مجلس قضای امام حسین گرفته بود و دیدم که هیئت ها گروه گروه از هر کدوم اماری هایی داشتن و علاقه می داشتن و از انواع و کوچه ها و خیابان هم تو جمعیت می آمد می جوشید و هر کدوم هر دسته یک تابوتی داشتن، پارچه طلا زربافت و این تابوت داخته بودن به علامت شهدای کربلا و عزا و تشییع سید الشهدا. یکی دیگه از همین باز جانگران اروپایی به نام اولاریوس میگه که من اردبیل بودم و تو شهرهای مختلف ترک زبان و اینا تر قضیه آشورا تا صحاب محرم که میرسه، این یارو میگه دیگه مثلا میگه زندگیشون از هم میباشه، دیوانه میشن، تمام رسومات و همه چیزشون رو اینا میگه من اردبیل بودم همه چیز رو ریختم بیم گذاشتم که برحال این کیه 500 سال پیش. میگه این شهر اردبیل 5 تا خیابون بزرگ اصلی داشت، هر خیابون مختص به یه سنف خاصی بود، هیئت اصناف مختلف می آمدن، هر کدوم هم مدعوان خودشون داشتن، بعد به بهترین سروده و نوحه و قشنگترین دسته عزاداری که اثرگذار بود جایزه می دادن. یه مصاحبه انگار بود، هر هیئتی 2 ساعت نمایش می داد، عزاداری می کرد، هم ثواب می کردن هم صله می گرفتن. بعد از صفوی هم همینطور، هم زندیه هم افشار که افشاری که اینا همه در واقع در زیل صفویه بودن، از زیل صفویه دیگه آمدن. هر جو اونا هم نقد شده که ازای سید شهدا و این هیئت ها و اینا در اون زمان هم بوده و به خصوص در زندیه. در زمان قاجار هم همینطور که اصلا دیگه رسما دولت تکیه را تکیه دولت را مدازه که اصلا عزاداری رسمی که خود شاهو نقص و جیر نمید شرکت کنند، عمدش هم زمان ناصرالدین شاه بود که اونجا هم فقط عاشورا نبود دیگه، منحصر نبود، دهه اول محرم و چه و چه و حتی این سفر ما مشهدی ها میگیم که لشتو اربعین چلو مصاب میکنیم، هر شد بعد هم چلو هشتو میگیم 28 سفر ما رسمی که مشهد میگیم چلو هشتو میگیم، از هم عاشورا حساب میکنم. این میگه همون موقع هم اینا بود و بنابراین این که بعضا میگن این هیئت ها جمهوری اسلامی انقلاب اینا رو راه انداخته و اصلا اینجوری نبوده و اینا سنت بوده، اینا سیاسی نبوده، اصلا نبوده، کم بوده، سیاسی هم نبوده، هم خیلی بیشتر بوده، زیاد بوده، هم همیشه کاملا معنی سیاسی هم داشته. روسا وقتی تزار روس آذربایجان گرفته بودن، هیئت هایی که معنی کارکرد سیاسی داشتن با اونا رو برخورد میکردن، هیئت هایی که میگفتن ما میخوام غمه بزنیم کاری به ارتش اشغالگر نداریم، اونا رو میگفتن بروشن موازه باشن باشن رژه دسته ها باشن مرتب برن اگه تشنی آبی چیزی هم هستن اینا. صدام هم شاه هم همینطور آل سعود هم میگه مکه حج بری برید کاری نداشته باشه اینا باشن حجتون عبادتون رو بکنه، حرفای سیاسی و حرفای مفت رو اینا نزدید، یعنی استکبار و برایت بوشتی نرفا نباشه. این هم تاکتیک دومه. زم بعد جنگ جهانی که بعد از یه خیانت به نهضت مشروطه و جنگ جهانی و ایران اشغال میشه و فقر و قحطی و گرفتاری و نزدیک نصف ملت ایران میمیرن از گرسنگی و بیماری هایی که ارتش انگلیس و اشغالگران غربی ایجاد کرده بودن، نصف ملت میمیرن. از حالا جالبه تو کتاب های تاریخ ما هم اون رو نمیشتن نمیشتن اینقدر انگلیس ها اینقدر نفوذ داره همه جا. اولی که رضا خان کودتا کرده سه چهار سال اول عرض کردم ادای مذهبی در میورد. رضا اون موقع همون موقع گزارش های دولتی هست که میگه که فقط تو تهران 50-60 تا هیئت چند هزار نفری خیلی بزرگ هست، هیئتای خیلی بزرگ چند هزار نفر میان. اون موقع گزارش به انگلستان بردن که گفته این مجلس ها ضعیف شده عزاداری با این مشکلات و نصف ملت از گشنگی مردن و کشور اشغال شده و رضا خان کودتا کرده و اینا. میگه در روز هفت محرم 1304 یعنی 100 سال پیش و در روز تاسوعا میگه 53 مجلس بزرگ عزاداری در تهران بوده که اینو سفارت انگلیس میگه به ما چیز مهم تلقی میکنه که اینا هرچند گشنه میشن و گرفتار میشن بازم دست از غصه بر نمیدارن. دست از عزاداری این سوال مطرح میکنه که با این هیئت ها چیکار کنیم، چجوری میشه اینا رو مصادره کنیم، اقلا حالا نمیتونیم از بین ببریم، اقلا اینا رو مدیریت کنیم. تو همین مشهد بعضی هیئت های مشهد رو اقلا افتاد دست دربار و چند تا آخوند درباری قبل از انقلاب و پشت صحنه سفارت انگلیس و بعدم که آمریکایی آمدن برای هیئت ها برنامه‌ریزی میکردن که این هیئت ها دست کیا باشه دست کیا نباشه، کدوم هیئت ها رو باید تعطیل کنیم برخورد کنیم، کدوم هیئت ها رو قبل و چایش هم بدیم. وقتی که اینا هم تعطیل شد کم کم روزه ها و هیئت های خانگی گسترش پیدا کرد. یعنی وقتی مثلا زمان رضا خان که گفتن حتما در مسجد چیه، اول گفتن حسینیه، گفتن خب مسجد داره نمیدونم اون ما حسینیش، گفتن نه حسینیه هم فرم بگونه اونم به روش میده که عزاداری اینا. این مرحوم مادر بزرگ ما هم گفت که سر قضیه کشف حجاب ما چند سال از خونه بیرون نمی آمدیم، یعنی تو خونه خودمون حبس کردیم، ولی که می آمدیم بیرون می زدن و چادرامون رو می پیچیدن، می‌زدن و بازداشت می‌کردن تا کشتن هم جاش. سال یکی دو بار برای کار خیلی ضروری مجبور بودیم بیان بیرون، یا مثلا بریم یک زیارت امام رضا رو بیان نصف شب سه چهار تا بچه‌ها برادرها اینا با چوب و چاقو چماق می‌آمدن با پول یواشی که تو کوچه‌ها نصف شب تو تاریکی که مثلا مادر بزرگ ما بتونه به یک حرم زیارت کنه برگرده، اگه پلیس رو دید اگر زورشون رسید که بزننش یا تهدیدش، اگر نه بهش نشه بودن پول بدم یا آقای پول رو بگیر ندیده بگیر. ایشون میگون ما چند سال از خودمون نمیدیم برای همین مسئله حجاب، خودمون تو خونه همه حبس کردیم، حتی برای حمام بیرون بیرون نمیتونست نمیرفتیم اون در همونجا خودمون چیز درست کرده بودیم آب گرم میکردیم. برای عزاداری هم میگفت که یواشکی آشورا پاسوها مثلا منرارا میفتادن تو خیابونا که ببینن کجا میخوان عزاداری کنن، چون گفت که ما تو خونه میرفتیم تو زیر زمین یه اتاقی اون برای حیات نه با صدای بلند هفتش نفری دور هم یک سماوری میذاشت که یک کسی روزه میخون آرام، بقیه هم آرام آرام سینه میدادیم گریه میکردیم، یه نفرم تو کوچه دو نفر کشیف میدادن که اگر پاسوبان آمد فهمید خبردار شد آمد میخواد حمله کنه اینا سریع اینا جمع کنن یا او مبدا او آخون رو سریع مثلا مخفیش کنن. اینجوری شد بازی جریان نمرد، رفت زیر زمین، رفت تو خونه ها. جلسات هیئت های عزاداری خانگی فعال شد و کاملا دیگه زمان رضا خان اسم حسین آوردن و عزای امام حسین و همطور حجاب سیاسی بود. اگر زنی با حجاب میامد یا اسم امام حسین رو می آوردن معنیش اینه که با انگلیس ها و با دیکتاتوری پهلوی مخالفن. حالا این هیئت های مذهبی که کارکرد داشتن هم با سامنی صحبت فقط یک عزاداری عادی نبود که الان مثلا طبق آماری که از که دوستان من شنیدم گفت الان تو تهران استان تهران بیش از 8000 هیئت بزرگ هست، یعنی این همه مبارزه کردن با قضای امام حسین الان از همیشه بیشتر شد. و جالبه میگه قالب هم جوانها میان، جوانها هستن. اصلا زمان قبل انقلاب معنی نداشت ما یه ده جوان دانشگاهی با افتخار بگه ما هیئتی هستیم، مثلا این مسئله بود، امکان نداشتن بشه. اصلا مذهبی بودن فوش بود. خواستم بگن یک کسی مطلق بگن دیگه مثلا یه احمق این عقب بودی و برام اینا مذهبی هم یکی حجاب، یک کمی حجاب کامل هم نه، یک کمی خودشو میپوشون مسخره شد گردن. شاباجی هاشقان بود، ایمان مسخره دارشگاه. ماه رمضان بود، اگر هم یک کسی روزه میگرفت نمیگفت من روزه دارم، گفت میل ندارم، مثلا سیگار یا مشروب بهش تعارف میکردن یا فرام مرنه. ما زمان شام یادم بدیم ما مسجد راهنمایی بودیم تای مشهد، 100 متر اونورتر سینما بود و 3 تا عرق فروشی کنارش، یعنی فرقی میرفت سینما معمولا عرق اینو میزد. وقت ما مسجد راهنمایی بودیم بچه های ما زنگ تفریح مسجد راهنمایی میرفتن عرق میخوردن بیامدن زنگ تفریح. حالا شما ببین چی شد یک مرتبه اون نسل که اکثر دخترهای جوان بی حجاب بودن، اصلا ساعتم با حجاب خیلی کم بود، با حجاب ها معمولا اجازه نداشتن که مدرسه برن دانشگاه. اصلا سال 55-56 دیگه شاه ممنوع کرد، گفت دختران دبیرستانی مرسه راهنمایی حق ندارن با حجاب بیان، هر کی حجاب نه چادر، هر کی با روسری و اینا میاد از مرسه بیرون شد. که دیگه اون آخر خیلی از خانواده‌های متدین دیگه دخترشون مرسه نمی‌رفتن. البته یکی دو سال بعد هم انقلاب شد دیگه، حکومت رو سرنگون کردن مردم. یکی از دلایلش هم حجاب بود، یکی از دلایلش هم این بود که تاریخ هجری رو کردن تاریخ شاهنشاهی، قسم به قرآن رو از تو قانون برداشتن، به امام که مرجع تقلید بود توهین کردن. اصلا از اینجا شروع شد. بعد کم کم این هیئت ها قبل انقلاب بیشتر شد دیگه، روزخانی مجالس هفتگی ماهانه دهه اینا تحت همین فشارهای حکومتی توسعه پیدا کرد. یعنی وقتی بیرون نذاشتن به طور رسمی و عادی باشه این رفت تو خونه ها تو زیر زمین ها و گسترش پیدا کرد. بعد کم کم جلسه بودن دعای کومیل، دعای ندبه، دعای سنات، ختم انعام فلان نا را افتاد به شکلهای مختلف. و این سوگواری به ایمان یک سنت قدیمی عادی دیگه نبود، چون که امام صادق علیه السلام اون موقع گفتن هر کس قبر حسین رو زیارت کند در حالی که او را بشناسد بدون کی رو داری زیارت میکنید، چرا شهید شده، کی ایشون عارفن به حقه، خداوند گناهانشون باشد. خب الان این سابقه این کار کرد. وقت تو انقلاب هیئتایی پیدا شدن که البته نسبت به اون هیئت دیگه کمتر بودن، اقلیت بودن، ولی اثرگذار بودن. هیئتای سیاسی مبارزاتی تشکیل شد و آمدن بعضی از علماء مبارز آگاه در قالب جلسات هیئت‌ها و عزاداری و اینا که اون کارم میکردن شروع کردن به تربیت یک نسل جدید، به خصوص بعد از اینکه رضاخان سقوط کرد، کشور اشغال شد، دیکتاتوری کم شد، هرج و مرج و استعمار زیاد شد، جنگ مذهبی و دینی یعنی جنگ عقیدتی جدی شد، فساد نسل‌ها شروع شد، غرب زدگی از طرف انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها که آمدن تو ایران که نرفتن تا انقلاب که بیرون شد کرد. شروع کردن یک نسل غرب پرست مادی فاسد به عنوان عوامل خودشون تربیت کردن. از اون طرف کمونیست‌ها تو دیدیا عوامل شوروی اونا با علیه اونا شروع کردن یک نسل دیگه ای که دانشگاه‌ها و جامعه و کارگری اینا یه تیپ اینجوری به عنوان سربازان یک قطب مقابل می‌برن تربیت می‌کردن. از اون طرف جریان کسروی‌گری و بعد جریان بهاری‌ها و اینا شروع شد با حمایت خارجی‌ها اشغالگران و یک مرتبه حمله وسیع به ایمان و عقاید مردم، علاوه بر اینکه کشور اصلا تحت اشغال و استعمار بود. اینجا باز هیئت ها یک بخش اضافی پیدا کردن، تبدیل شدن بعد هیئت ها نه همش تبدیل شدن به یک پایگاه فکری و انقلابی برای تربیت کردن یک نسل جدیدی که هم مدرسه و دانشگاه میره، چون قبلا هیئت ها بیشتر فقط بازاری بودن. اما کم کم اولین باری که این هیئت دانشجویی که شما الان هستید توش ریشه های اولیش کم کم بعد از سقوط رضاخان و که دانشگاه های مقداری بیشتر شده بود و اینا کم کم شروع شد، یا طرف غرب آمریکا و نیسا بودن اهل عیاشی و فسق و فجور و این حرفا، یا طرف چپا و مارکسیستا بودن، یا گرایش بهایی و ازلی و مادیچیا داشتن رو کسرویگری و تقریبا فضای قالب فضای ضد دین و ضد آخوند بود، فضای نماز نخونا اینجوری بود. کم کم این هیئت ها و انجمن های اسلامی درست شد، اینا شروع کردن اولین هسته های بچه های متدین که سواد اسلامی داشته باشن، سواد دانشگاهی دارن، سواد اسلامی هم داشته باشن، یک اسلام استدلالی داشته باشن. مرحوم آقای طالقانی، مرحوم علامه طباطبایی و نسل بعد از اینا آقای متحشی متحری جایی بهشتی که آقای مصباح بودم از این تیپ افراد و اونهشون که سیاسی تر و مبارز تر بودن مثل خود رهبری مثل مرحوم هاشمی اون موقع و امثال اینا. خب اینا آمدن تو صحنه و اینا شروع کردن توی جلسات پن نفره ده نفره 20 دانشجو 10 تا مهندس 15 تا پزشک، جلسات کوچک اما هم با اخلاص هم پر محتوا. از این کتاب های متعری و مشکی و اینا ها فرمو علامه جعفری و اینا مال اون دوران غالبشن کلاس و سخنرانی پرسش پاسخهایی با این جمعی در 20 نفره بود، جمعی بزرگ دانشگاهی که نمیشد اصلا نمیذاشتن، اکثر دانشگاهی هم اصلا این کاره نبودن. بعد کم کم مبارز سیاسی یعنی کارکرد سیاسی پیدا کرد، هیئت ها فرهنگی بود، کارکرد هنری بود، تو بعضی از هیئت ها میرفتن مثلا تئاتر انقلابی، مثلا تئاتر ابوذر، تئاتر سرمداران و همسال اینا، اینا اول تو همه هیئت ها. حسینی ارکشان هم به یک معنا یه جور هیئت مانند مدرن بود، هیئت دانشگاهی در واقع بود که آقای مطهری شهید مطهری تأسیس کرد که بعد هم معلوم شریعتی پدر و پسر و دیگران رو اینا هم رفتن. اصلا اسمش حسینیه بود دیگه، حسینیه ارشاد، حسینیه باز زنده خودش جور هیئت بود، در واقع هم این بود. تو همین مشهد هم کسانی مثل رهبری که مثلا تو مسجد کرامت، مسجد امام حسن اینا شروع کردن، اون در واقع در قالب همه هیئت ها بود، چون در قالب دیگری نمیذاشتن کاری بکنی. اصلا امکانی که حزب درست کنی، انجمن داشته باشی، گروه، تشکیلات، ساختمون، میتینگ، این حرفا بینا بود. رضا همین هیئت های عزاداری تبدیل شد به هسته های انقلابی مقاومت، شعار، اعلامیه، نوارای امام، نوارای انقلابی، عکس های خاص توضیح بشه یا باشه تفسیر بشه تو سطح شهر، تو سطح دانشگاه ها این بر اومد و در واقع و اسم شهدا در اون هیئت ها برده بشه. مثلا بعض هیئت ها که خیلی انقلابی بود اما اول و آخرش یا منبری یا مهدایش مثلا اسم امام چون جور بود، اسم امام و کسی میابود میگرفتن، توضیح المسائلش رو میگرفتن، 6 ماه تا 9 ماه زندان داشت که اصلا بحث سیاسی نیست تو توضیح المسائل. خب همونجا یه مرتبه میدید یه منبری و یه مدعای آخر و بعد جلسه مثلا میگه برای سلامتی قائد بزرگ، رهبر بزرگ، مظلوم اسلام و همچی آیت الله فلان نا صلوات بفرستید فلان مونه، یه مرتبه صلوات شعار رو درگیری شروع میشه. همینا بهترین بستر شروع انقلاب یکیش از جمله همین هیئت ها بود. البته این هیئت ها تو هیئت ها اقلیت بودن، اکثر هیئت ها جرأت نداشتن، سیاسی نبودن، مخواستن زندگی شروع بکنن، یک ثوابی هم ببرن دیگه، مسئولیت و فداکاری و اینا نه. یاد شهدا، یاد بزرگان، بازخوانی تاریخ اسلام شروع شد تو بعضی از جلسات که آقا بریم تاریخ انبیا رو، تاریخ پیامبر رو، قصص قرآن رو، تاریخ موسی و فرعون رو، بعد پیامبر و ابو جهل رو، علی و معاویه رو، حسین و یزید رو بخونیم. چی بوده اینا؟ شروع کردن به کار فکری و کارسازی و اولین ثمره بزرگش رو در قیام 15 خرداد سال 42 دیدن. انقلاب 15 خرداد معنی انقلاب هیئت ها بود، مثلا هیئت های انقلابی دو روز قبل از عاشورا شروع شد و جالبه خب همه علما و مراجع که افراد نمیدادن میترسیدن، بعضی هم ناآگاه بودن. امام اعلام کرد که به خصوص بعد از حمله که کردن به فیضیه و اونا سال 42 15 خرداد اینا اتفاقات افتاد، امام گفت که همه را بیفتید عاشورا، برید تو کل کشور هیئت های عزای سید الشهدا، ولی به اونها بگید که یزید این زمان درباره پهلویه و این قضیه علنی شد. تو اون موقع مراجع اینجوری حرف نمیزد، چی هست ما لازم که در میترسیدن، بعضی ها اصلا همچین حرفایی رو شبهه داشتن که آقا یا چیزی رو با اونا با موسی مقایسه کنیم، نه مقایسه نیست، اقتداست، اطاعت از اونه. نه که وقتی میگن این خمینی حسین زمان، من نیست که اون با حسین مقایسه شد، من نیست که تداوم خط امام حسین روز اونه. بنابراین این محرم 42 حکومت سرکوب کرد هیئت‌ها رو بعد از اون هم رفت را هیئت ها خریدن رشوه دادن، بعضی آخونده های فاسد، بعضی هیئتی ها مده های فاسد اینا رو گذاشت بالا سر هیئت ها که اینا رو کنترل بکنه و نظر از درون اینا بیاد بیرون. آخونده های انقلابی رو یکی یکی بگیرن بزنن تبعید کنن بکشن، آخونده نادان و بازی خورده سطحی یا فاسد رو بزرگ کنن بیارن جلوی دوربینا. شعار دین اساسا جداست، دین رو خراب، حکومت اینا که دین رو همه داریم سیاسی بکنیم، دین مقدسه، سیاست نجسه، همه داریم اجازه نمیدیم هر از ما یک امام حسین هر حیلتی که سیاسی بشه توهین کرده به امام حسین و به مذهب، دستگاه عزاداری باید همه محدود باشن، یکی که باید بیان اجازه بگیرن آخوندتون کیه، مقدارتون کیه، از کدوم مسیح میرید، چی میخواید بگید. امام هم اعلامیه میداد پشت اعلامیه اعلام کرد خطر امروز برای اسلام کمتر از خطر بنی امیه و یزید برای اسلام در زمان سید شهدا نیست. همون به همون دلیل که امام حسین اون موقع قیام کرد امروز باید قیام کنید. بعد نوح مرده ها و نوح خونا و آخوندا و منبری ها دو دسته شده، یه عده زیادی ترسیده گفتن ما سیاسی نیست، میترسیم ما امروزه میخوام کار نزم، یه اقلیتی سباکی و فاسد شدن که امام گفت نه آخوند درباری هر از دستگاه سباک پول میگرفتن علیه امام به نفع شاه رو منبرها حرف می‌زدن. یه اقلیت هم این طرف بود که علمایی بودن طلبه های فاضلی که گفتن ما میریم منبر رو صحبت میکنیم تو اجای امام حسین و حرفان رو نمیدنیم برای کشته بشیم، یه خب ده ها نفرشون شهید شدن و صدها نفرشون تبعید و زندان رفتن، امام هم که تبعید شد. اصلا قضیه 15 خرداد اونایی که تو کف خیابونای تهران رهبری کردن کی بودن؟ همیشه یک مهدی عراقی همسال اون آقای چیز که فکر آقای عسکر اولادی بود و این تیپا اسمشون چی بود اونا؟ هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، هیئت مؤتلفه، اینا همه هیئت‌های امام حسین بودن، 5-6 تا هیئت امام حسین تو بازار تهران اطراف، این هیئت‌ها با هم مؤتلف شدن، ائتلاف کردن، شد هیئت‌های مؤتلفه اسلامی. اینا در واقع اون موقع سربازان تو صحنه و کادر بودن که عملا در رکاب امام تشکیل شدن، بازار تهران رو به هم ریختن، ترتیب کردن، درگیر شدن. وقتی که اونا اومدن امام رو تبعید کردن و اینا رو زدن و کوبیدن، ما 3-4 تا از همه اعضا و هیئت جووناشون نخست وزیر رو زدن، اعدام ترورش کردن که اون صفار هرندی، کیهان بخارایی، اون 4 نفر جوانان یاد خواستم ارک کنم. الان شما میگید هیئت دانشجویی که آتون فقط یک مراسم ساده ای فلان، اینا ریشش به کجا برمیده؟ برای داشتن این هیئت ها چه هزینه ها داده شد، چه کارهای سختی، چه مبارزات سنگینی و تشبیه مقایسه کنن، تاریخ صدر اسلام بخونن بگن آقا این اتفاقاتی که زمان امیرالمومنین و امام حسن و سید الشهدا و امام صادق و امام رضا و امام جواد افتاده مخصوص اون دوران نبوده. اولا بفهمیم چرا اینا رو کشتن، کیا کشتن، اینا چی میگفتن، بعد بفهمیم که الان هم همونه. این خیلی نقش داشت در اینکه هیئت ها مفهوم و کارکرد امروزی اصلاحی و انقلابی پیدا کردن و هم رژیم شاه هم ارباباش، یعنی سازمان سیا، انتلیجنس سرویس انگلیس و موساد اسرائیل روی قضایا حساس شدن، گروهای مطالعاتی تشکیل دادن که بریم تاریخ شیعه و امامش رو نگاه کنیم چی اینا، هر کی اسم اینا رو میاره 2 روز بعد انقلاب میشه زیر شلوار بوده، این بریم تیکه تیکش میکنیم میگه حسین حسین، چه قدرتیه، چه انگیزی از کجا میاد، برای چی مذهبی ها اینقدر قوی مقاومت میکنه، کمونیست ها و ملی‌گراهایی که مبارزن تا میگیریم چون اغلبشون اولین تظاهرات بزرگی که دیگه شاه مجلس رو تشکیل سفارت آمریکا اصلا بشنان جسوسی هست گفت کار ما تمامه. میدونی که بود راپیمای آشورا در 57 یک جمعیت بیشتر آمد تو آشورا، بعدم اربعین تو اصلا دلانه هست تظاهرات آشورا که میاد اینا میترسن، اربعین رو که میبینن جمعیت چی جمعیتی آمد علیه شاه و آمریکا و بعد مردم از همون موقع شعار میدادن امروز ایران فردا فلسطین، اینا شعار از همون موقع بوده. امام سال 43 گفت اسرائیل باید از بین بره چون دست استعمار در جهان اسلامه، این دست رو قطع کنیم بقیتون هم قطع میشه. خب الان کجا بود که این نیروها رو تربیت میکرد؟ همین هیئت ها بود، هیئت های انقلابی نه هیئت های انگلیسی. و سر قضیه کاپیتولاسیون همینا ریختن تو خیابون، بعد از سخنرانی امام، بعد از تبعید امام همینا ریختن، پخش اعلامیه‌های امام در شهرها در مناطق مختلف همینا بودن، و عملا کم کم یک جنبش انقلابی وسیع شکل گرفت به اسم حسین، به نام حسین، با اقتدا به شهدای کربلا. و من به شما عرض بکنم امام شاه رو امام حسین سرنگون کرد، رژیم پهلوی رو، عاشورا و اربعین که برش شکست، چون هرکی میگفتن ما میزنیم میکشیم، اون بودن بکشیم، ما میریم پیش شهدای کربلا. صدام رو امام حسین سرنگون. تو تمام عملیات جنگ، شب عملیات بچه ها روزه امام حسین خوندن، حسین حسین گفتن میرفتن چرا. اسرائیل رو تو لبنان امام حسین شکست داد، حزب الله با شعار حسین اسرائیل شکست داد، ارتش آمریکا از عراق رو امام حسین بیرون کرد. اینجوری قضیه. من آخرین جمله، یکی از مارکسیست های بزرگ مشهور فعلی دنیا که چهره علمی دانشگاهیه، این رو در یک سمینار من دیدم، این را پیمای عربه رو شنیده بود، چند میلیون آدم پیاده بکن بعد هزار سال، گفت چیه؟ اصلا در دنیا معنی نداره، یک چیزی رو هزار سال پیش یه جایی کشتنش، حالا بعد هزار سال میلیون آدم را میفتیم، این اصلا ما نمیفهمیم چیه. بعد یکم از امام حسین گفتن، امام حسین اینه، گفت ما اگر حسین داشتیم کل جهان رو تا حالا گرفته بودیم، ما اگر یک حسین داشتیم جهان رو گرفته بودیم، شما نمیدونید چه سرمایه‌ایه. حالا امیدوارم یه مقداری به اهمیت کاری که دارید میکنید بیشتر پی ببرید، و من خواهش میکنم یکم کتابم بخونید، همون عارفاً به حقه باشه. السلام علیکم و رحمت الله.